در جلسات گذشته درباره اقسام توحید و نصاب توحید در اسلام بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که لازمه اونها توحید در الوهیت هم هست. اقتضای ربوبیت اینه که خدای متعال در تمام مخلوقاتش به هر صورتی که اراده کنه تصرف کنه و صاحب اختیار جهان و انسان باشه، کما اینکه اقتضای توحید در خالقیت این است که جهان و پدیده‌هاش که شامل انسان هم میشه همه مخلوق خدا است. و هیچ کسی که در خلق و تدبیر جهان مؤثر نیست. بحث امروز درباره اینه که این خالقیت و مدبریت نسبت به جهان و انسان چگونه تحقق پیدا میکنه و چگونه به فعلیت میرسه، یا به عبارت دیگه افعال الهی در خلق و تدبیر به چه صورت انجام میگیره. هر موحدی پیدایش اصل جهان و همینطور تدبیر کلی عالم را به خدای متعال نسبت میده. ولی آیا پدیده های جزئی که در جهان تحقق پیدا میکنه و در اثر تحویل و تحول اجزاء جهان و تأثیر و تأثیر اونها بر یکدیگر پیدا میشه، اینها هم مربوط به خداست، یا اینکه آفرینش الهی منحصر به اصل عالمه؟ فرض کنید که مثلا خدا خورشید را آفریده. خورشید تابش میکنه، انوار خورشید در فضا پراکنده میشه، به کرات مختلف میرسه و منشأ تحویل و تحولاتی در اونها میشه و از جمله در زمین نور خورشید وقتی به زمین میرسه منشأ بسیاری از پدیده‌های این عالم میشه. و اگر نور خورشید نبود در زمین هیچ موجود زنده‌ای به وجود نمی اومد. آیا این تابش خورشید به زمین و تأثیری که در پدیده‌های زمین داره این هم مربوط به خالقیت و ربوبیت الهی است، یا اینکه اینها دیگه مربوط به خود طبیعته؟ خالقیت و ربوبیت الهی شامل پدیده هایی که در اثر این تحویل و تحول ها، تأثیر و تأثر ها و فعل و انفعال ها پیدا میشه شامل اینها دیگه نمیشه. و همینطور در مورد انسان، خدا انسان اولیه را آفرید. بسیار خوب، خالقیت خدا در عالم انسان به این صورت پیدا میشه که ظهور پیدا میکنه که خدا حضرت آدم را آفرید و ربوبیتش به این صورت ظاهر میشه که عالم را، آدم را اونچنان آفرید که بتواند توالد و تناسل بکنه. بعد از خلقت آدم و حوا، اولاد آدم که در اثر یک سلسله فعل و انفعالات خاص طبیعی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی به وجود میاند، آیا اینها هم مخلوق خدا هستند یا چون پدرشون مخلوق خدا بوده اینها هم به این مناسبت به خدا نسبت داده میشن؟ بلکه بالاتر، افعالی که انسانها با تدبیر و اراده و شعور خودشون انجام میدند، آیا اینها ارتباط با خدا داره؟ و از اون جهت که یک پدیده‌ای است، یک مخلوقی است، خالقیت خدا شامل اینها هم میشه؟ توحید در خالقیت اقتضا داره که بگیم خدا در افعال اختیاری انسان هم مؤثره، یا اینکه نه، اینها دیگه ربطی به خدا نداره، انسان خودش افعال خودش را به وجود میاره و در کار خودش مستقله؟ این مسئله گویی این که از کندوکاو در مفهوم توحید خالقیت و ربوبیت قابل حل، و اگر کسی درست خالقیت در وحدت خالق و وحدت رب را بپذیره، این مسائل هم حل خواهد شد. ولی اونچنان نیست که همه مردم با توجه به توحیدی که حد نصابش عرض شده این مسائل را بتونن حل کنن. کما این که میبینیم در بین مسلمان ها و موحدین این مسائل قابل بحثه. اینطور نیست که بعد از پذیرفتن وحدت خالق و رب این مسائل را حل شده تلقی کنند. و نه تنها در عامه مردم، بلکه در میان دانشمندان و متخصصین معارف اسلامی و دانشمندان علم کلام از آغاز اسلام تا به کنون این مسائل مورد بحث و مناقشه بوده. اما عامه مردم چیزهایی را که به خدا نسبت میدند غیر از آفرینش جهان و انسان، یعنی آفرینش اصل جهان و اصل انسان، چیزهایی را که نسبت میدن عبارت هست از یکی افعال خارق العاده. مثلا فرض کنید اگر از دل کوهی یک شتر زندهی بیرون آمد، این میگن خدا بیرون آورده. یا اگر یک پدیده دیگری از مجرای غیر عادی پیدا شد، چه به صورت اعجاز یک پیامبری باشه یا کرامت یکی از اولیای خدا باشه، و یا به صورت یک حوادث و بلاهای آسمانی و زمینی باشه، اینها را میگن خدا کرد. طوفان نوح را میگن خدا ایجاد کرد. معجزاتی که به دست پیغمبران صادر می شد میگن خدا این معجزات رو به پیغمبران داد. و همچنین اون چه خارج از مجرای طبیعت هست از قبیل وحی، نزول وحی، نزول کتاب های آسمانی، نزول ملائکه، اینا رو میگن خدا این کارا رو میکنه. یعنی یک سلسله افعالی که مربوط به تکوین است و خارق العاده است و یک سلسله افعالی که مربوط به تشریع، ارسال رسول و انزال کتب، اینها را به خدا نسبت میده. اما سایر افعال اونها را به فاعل‌های طبیعی یا انسانی نسبت میدن. خورشید تابید، زمین را گرم کرد، ابر بارید، گیاه از زمین روید، و همینطور افعال حیوانات و افعال انسان، اینها را خارج از قلمرو خالقیت و ربوبیت الهی تلقی می کنند. مقتضای توحید خالقیت را این نمی دونند که افعال همه موجودات و افعال انسان اینها هم مخلوق خدا باشه. و همینطور تدبیرهایی که انسان میکنه، کسانی میشنند، فکری میکنند، نقشهی میکشند در امور مالی، در امور سیاسی، مسائل دیگه، طرحهایی پیاده میکنند، اینها را به فایلهای خودشون نسبت میدن. فلان کس جنگید، فلان کس پیروز شد، فلان کس مثلا طرح اقتصادی داد، اقتصاد را عوض کرد، مجرای برنامه‌های اقتصادی را تغییر داد و امثال اینا، و آثارش هم را به همون شخص نسبت میدن. اینها را دیگه به خدا نسبت نمیدن. این تلقی عامه مسلمان‌ها و موحدین. اما دانشمندان از دیرباز درباره این مسائل بحث کردند و مثل سایر مسائل گروه‌هایی در حد افراد و گروه‌هایی در حد تفرید قرار گرفتند. از جمله اشاعره قائل شدند به این که تمام افعالی که در عالم تحقق پیدا میکنه و آثاری که بر مؤثرات مترتب میشه، همه اینها را خدا ایجاد میکنه. و این که ما آثاری را به فاعل‌های خاصی نسبت میدیم، این یه نوع نسبت مجازی است. و اصل مطلب اینه که عادت خدا بر این جاری شده که یک فعل را به دنبال فعل دیگری ایجاد میکنه. عادت خدا بر این جاری شده که آتش را در یک جا ایجاد میکنه، به دنبالش سوزاندن را در جسم مجاور، وگرنه بین آتش و سوختن اون شی رابطه حقیقی و وجودی نیست. پیدایش آتش به امر خداست، پیدایش سوزش هم به امر خداست، ربطی به هم نداره. ولی عادت الله جرت بر این که سوختن به دنبال پیدایش آتش به وجود میاد. خدا میتونست این سوختن را به دنبال برف مثلا به وجود بیاره، اگر عادتش بر این قرار گرفته بود که هر وقت یه جایی برف بباره جنگل‌هاش آتش بگیره. ما چنین فکر میکردیم که باریدن برف علت پیدایش سوختن در جنگلی. همونطور که در اون حالت هیچ ربطی بین این دوتا نبود، اینجا هم همینطوره. اون چرا ما به عنوان قوانین علی و معلولی مینامیم عبارت است از یک عادتها و سنتهای الهی، وگرنه ذاتاً بین این علتها و معلولها هیچ رابطه‌ای نیست. خدا میتونست بین اینها و بین ضد اینها همین رابطه را برقرار کنیم، یعنی اون رابطه‌ای که ما تخیل میکنیم. پس به طور کلی همه آثار مستقیماً از خداست و این نسبت هایی که به آثار دیگه به مؤثرات میدیم، به فاعل‌های طبیعی یا انسانی میدیم، اینها یک نوع تجوزاتی است که در اثر عادت الهی ما این کارها را برای خودمون انجام میدیم، وگرنه حقیقت توحید اقتضا میکند که بگیم همه اینها مستقیماً از خداست. و این بحث را توسعه دادن حتی در مورد افعال اختیاری انسان. میگن در انسان هم خدا اراده را ایجاد میکند، بعدش هم کار خارجی را ایجاد میکند، منتها عادت الهی بر این جاری شده که به دنبال پیدایش اراده در نفس انسان اون فعل خارجی هم تحقق پیدا میکنه. ما خیال میکنیم که علت پیدایش فعل خارجی اراده ما بوده و خود ما فاعل اون فعل هستیم، در صورتی که هر دو اینها فاعلش خداست. هم ما از خدا به وجود آمدیم، هم ارادمون از خدا به وجود میاد و هم افعالمون از خدا به وجود میاد و بین ما و افعالمون رابطه ایجادی وجود نداره. این یک گرایش است در حد افراد. در مقابلش گرایش معتزله است در حد تفرید. اونها میگن نه، فاعلها در فاعلیت خودشون مستقلند و هیچ ربطی به خدا ندارند. خدا آتش را ایجاد میکنه، سوزندن مال خود آتش. خدا انسان را ایجاد میکنه، کارهایی که انسان انجام میده مال خودشه، هیچ ربطی به خدا نداره. اطاعتش از خودشه، عصیانش هم از خودشه، مسئولش هم خودشه. و معنای این که انسان مسئول افعال خودشه این است که ربطی به خدا نداره. و طبعا هر دستم استدلالاتی برای خودشون، چه از آیات و چه از روایات و چه از وجوه عقلی ذکر کردن که پرداختن به اونها ما را از بحث قرآنی خودمون دور میکنه. در برابر این دو دسته، دسته سومی بودند که با استفاده از تعلیمات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین مشرب وسطی را اتخاذ کردن که همون حق است و دو طرفش باطل. به خصوص در مسئله افعال انسان که آیا ارتباط با خدا داره یا نداره، در اینجا قائل به امر بین الامرین شدن، نه به اون صورتی که اشاعره تصور کردن و نه به اون صورتی که مفوضه و معتزله تصور کرد. به طور اجمال حاصل این وجه این است که نسبت فعل به فاعل‌های طبیعی و انسانی نسبت حقیقی است، ولی این نسبت مانع از نسبت اونها در درجه عالی تری به خدای متعال نمیشه. و به عبارت دیگه در اینجا دو تا فاعل طولی وجود داره، بلکه گاهی ممکن است 10 تا فاعل وجود داشته باشه که هر کدام فوق دیگری است. و این فاعلیت طولی مانع از این نمیشه که فعل هم به فاعل مباشر نسبت داده بشه و هم به فاعلی که فوق او قرار گرفته و مهیمن بر اوست. بنابراین فعل هم نسبت حقیقی به فاعل‌های طبیعی داره و هم به خدا داره، کما این که اگر وسایطی در کار باشند که هستند به اونها هم نسبتش صحیحه. افعال انسان هم همینطوره، اینا هم مستثنیست. حتی افعال اختیاری انسان فعل انسان است حقیقتاً، ولی در درجه بالاتری در مرتبه فوقانی فعلی است که از مبدأ وجودی انسان صادر میشه بلا واسطه یا معل واسطه، و نسبتش به خدای متعال هم با حذف جهات نقض و معانی عدمیه نسبتش به خدای متعال هم صحیحه. این اجمال مطلب هست صرف نظر از آیات. اگر بخواهیم ادله ای را که اشاعره و معتزله از آیات قرآن در این بار ذکر کردند بیاریم و بررسی کنیم، کلام به طول می انجامیم. این است که از اونها صرف نظر می کنیم و فقط به بعضی از ادله قرآنی برای اثبات مذهب حق استفاده می کنیم. اولا ما آیاتی داریم که به طور کلی خلق همه چیز را به خدا نسبت می دهیم. هر چیزی که اسم شیء برش اطلاق میشه، این آیات میگه خالقش الله هست. برای نمونه بعضی از این آیات را عرض میکنم یادداشت کنید. در دو سوره داریم و خلق کل شیء، یکی سوره انعام آیه 101، یکی سوره فرقان آیه 2. البته این یه عموم است، کل شیء یک دلیل عامی است که شامل هر شیء میشه. از نظر بحث های لفظی مانعی نداره که یک عام بعدش تخصیص داده بشه به یک دلیلی. مثلا فرض فرمایید که در یک جایی بفرماید نه، افعال اله انسانی دیگه مخلوق خدا نیست. حالا ببینیم آیا دلیلی داریم بر این که چنین تخصیصی را قائل بشیم یا نه. فعلا عموم آیه شامل همه چیز میشه. آیه دیگه داریم به این تعبیر، ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، این هم از نظر عموم مثل اون آیه است. سوره انعام آیه 102 و سوره غافر آیه 62، این تعبیر هم در این دو سوره اومد. اما احتمال این که این عام تخصیص خورده باشه و افعال اختیاری انسان مثلا خارج شده باشه، اتفاقا آیه ای داریم که در مورد اعمال انسان تصریح شده به این که خدا آفریننده این هاست. در سوره صافات آیه 96 می فرماید والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفریده و همچنین اون چرا انجام می دهید. پس نه تنها دلیلی بر تخصیص اون ادله نداشتیم، بلکه در این آیه تصریح شده به همون مورد شبهه که حتی اعمال انسان هم مخلوق خداست، کما اینکه برهان فلسفی هم همین را افتضاح میکنه که هر ممکن الوجودی باید وجودش از واجب الوجود افاضه بشه. بالاخره اعمال ما هم ممکن الوجوده، وجودش باید از ناحیه واجب الوجود افاضه بشه. این دسته از آیات دلالت میکنند که همه چیز حتی اعمال اختیاری انسان مخلوق خداست. این یه دسته از آیات. ممکنه بفرمایید یا کسی توهم بکنه که اصل خلقت هر شیء را ممکنه بپذیریم ما که از خداست، اما مسئله تدبیر چیز دیگری است. فرض فرمایید که باغبانی درختی میکاره، این درخت روش میکنه میوه میده. درخت را بگیم نهالش را خدا آفریده، بعدم که میوه میده میوهشم را خدا میآفریند. اما به هر حال این شخص باغبان در اثر تجربیاتی که داشته نقشه ای کشیده که چجور درخت بکاره، کی بکاره، در چه زمینی بکاره، چگونه آبیاری کنه. اینها مجموعاً تدبیر این پدیده را تشکیل میده. آیاتی که میفرماید خلقت هر چیزی مال خداست، نفی نمیکنه که تدبیرش از کسی دیگه باشه. در اینجا ممکن است کسی قائل بشه به این که بله، تدبیر این پدیده ها از انسانه، ولی این هم صحیح نیست. حقیقت تدبیر وقتی ما دقت بکنیم درش، برمیگرده به رابطه بین دو مخلوق و کیفیت آفرینش هر یک از اونها. مثلا یکی از تدبیرهای روشن در مورد انسان تدبیر روزی انسانه. وقتی اینا حسابش میکنیم که این تدبیر به چه صورتی انجام میگیره، خدا وقتی میخواد تدبیر بکنه امر روزی انسان را چگونه تدبیر میکنه؟ تدبیر روزی انسان این است که وقتی انسان در روی زمین خلق شد، در روی زمین چیزهای وجود داشته باشه که بتونه بخوره. او هم یک دستگاه هاضمه ای داشته باشه که بتونه اونها را هضم کنه. اگر انسان با یک دستگاه هاضمه خاصی آفریده شد و در پیرامون او چیزهای قابل خوردنی که متناسب با این دستگاه هاضمه باشه وجود داشت، میگیم خدا به این انسان روزی داده، امر روزی او را تدبیر کرده. تدبیر کرده یعنی چی؟ یعنی انسان را اونچنان آفریده که بتواند بخوره و غذایی که قابل خوردن او باشه اونم در دسترس او، در کنار او آفریده. وقتی این دوتا آفرینش تحقق پیدا کرد با این خصوصیات، تدبیر روزی حاصل شده. تدبیر روزی به اصطلاح یک امر انتزاعی است. آفرینش انسان یک امر حقیقی است. آفرینش اون غذا، اون ماده خوراکی، اون حبوبات، گیاه‌ها، گوشت‌ها، این هم یه امر حقیقی است. اما اینکه زائد بر این یک چیز عینی داشته باشیم به نام تدبیر، چنین چیزی نیست. وقتی ما این دوتا رو با هم مقایسه می‌کنیم که انسان دهن داره، دندون داره، حلق داره، مری داره، معده داره و سایر اعضاء جهاز هاضمه از یک طرف و در کنارش هم گندم هست، جو هست، علف هست، گیاه هست، میوه‌جات هست، گوشت‌های حیوانات هست، از طرف دیگه این مفهوم تدبیر را انتظار می‌کنه و ربوبیت هم همینه. پس وقتی ما میگیم این باغبان خودش تدبیر میکنه امر باغ را، یعنی چی؟ یعنی یک خودش هست، فکری دارد، اراده ای دارد، دستی دارد، در کنارش نهالی هست، تخمی هست، زمینی هست، آبی هست. تک تک اینها را وقتی گفتیم آفریده خداست، روح و فکر و شعور و ارادش هم آفریده خدا، اندام های بدنیش هم آفریده خدا، نهال و بدر هم آفریده خدا، زمین و آب هم آفریده خدا، حرارت و نور هم آفریده خدا. در اینجا تدبیر دیگه چیه؟ مجموع اینها وقتی با هم ارتباط داشت، تناسب داشت، میشه تدبیر. پس هر آن کس خالق همه جهان و همه پدیده های جهان هست، او رب همه جهان و مدبر همه جهان هم خواهد بود. تدبیر چیزی نیست که بشه از آفرینش جدا کرد. ربوبیت از خالقیت انفکاک ناپذیره و بر همین اساس در بسیاری از آیات استدلال بر توحید ربوبی شده. بعد از این که آثار خلقت در کل جهان را خدا بیان میکنه به گونه ای که ارتباط اینها با هم روشن هست، بعدش میفرماید ذالکم الله ربکم، و جالب این است که دنبالش میفرماید خالق کل شی، همون کسی که شما را آفریده و هر چیز را آفریده او رب شماست. نمیشه آفریننده جهان و شما یک کسی باشه. خصوصیات خلقت شما و خلقت جهان مربوط به اراده او باشه، رب شما کسی دیگه بشه، دیگه ربوبیت چیه؟ همون ارتباطی که بین پدیده ها هست که موجب این میشه که اینها به وجودشون ادامه بدن، رشد کنن و تحویل و تحول درشون پیدا بشه، تدبیر همینه، ربوبیت همینه. پس نمیشه به وحدت خالق برای جهان و کل پدیده های جهان قائل شد ولی رب را کسی دیگری دانست و یا شریکی برای ربوبیت خدا قائل شد. بنابراین اگر پذیرفتیم که خلق خالق انسان و کل پدیده های وجودی انسان الله است، باید بپذیریم که رب انسان و رب همه این افعال هم الله است، صاحب اختیار اوست. پس این دسته آیات درباره خلقت کل جهان و حتی افعال انسان تصریح می فرمایند. یه دسته دیگه به خصوص درباره تدبیر داریم. علاوه بر این که خالقیت را منحصر در خدا میکنه، تدبیر جهان را هم منحصر به خدا میکنه. به عنوان نمونه یکی آیه 31 از سوره ابراهیم، گویا سوره 13 یا سوره یا رعد به نظر، در سوره رعد میفرماید بل لله الامر جمیعا، کار مخصوص خدا، همه کار. تقدیم لله دلالت بر حس میکنه، امر هم مطلق است مطلق امر مخصوص خداست. بعدم تأکید می‌فرماید به جمیعاً که افاده عموم هم ضمناً می‌کنه. و همچنین در دو تا سوره، یکی سوره یونس آیه 3 و یکی همین سوره رعد آیه 2، می‌فرماید یدبر الامر، خدا تدبیر امر می‌کنه. این آیه اطلاق داره، اطلاق یدبر الامر اقتضا میکنه که همه امور، همه کارها، هر چی اطلاق امر برش میشه تدبیرش به دست خدا باشه. و در یک آیه هر دو رو با هم جمع میکنه، میفرماد الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، که نتیجه گیری این که خدای متعال رب کل جهان و پدیده های جهان است، از اینجا شده که چون خالق اوست، امر هم به دست اوست، پس رب دیگه کیه؟ اوست رب جهان. الا له الخلق و الامر، تقدیم جار و مجرور باز در حالت بر حس می کنه، منحصرا آفرینش و تدبیر کارها به دست اوست. البته درباره این آیه یک تفسیرهایی شده که به نظر ما تمام نیست. بعضی گفتن منظور از امر عالم مجرداته. علی ظاهر استعمالات کلمه امر در قرآن با چنین ادعایی سازگار نیست، بلکه امر اینجا مطلق کارهاست و مصداقش تدبیره. آیاتی هست در همین سوره، این آیه که عرض کردم آیه 54 سوره اعراف بود. سیاق آیه را وقتی ملاحظه بفرمایید که در ذیلش می‌فرماید الا له الخلق والامر، کاملا نشون میده که مصداق امر چیه. شمس و قمر، کواکب و ستارگان، اینها مسخراتون به امره، مسخرند به امر خدا. بعد می‌فرماید الا له الخلق والامر، تسخیر به امر الهی بودن یعنی حرکاتشون، تحولاتشون تابع امر الهی، یعنی همون تدبیری که مصداق ربوبیت و تجلی ربوبیت است در جهان. علی ظاهر منظور از له الخلق والامر نه منظور عالم مجردات از امر و نه امر تشریعی است تنها، بلکه مطلق تدبیره. تدبیر تکوینی و تدبیر تشریعی همه اینها امر است، کار جهان است. له الامر یعنی کارگردان جهان خداست، هر کاری بر وسوست. بل لله الامر جمیعا الیه یرجع الامر کله، و امثال این آیات که فراونه در قرآن. الیه یرجع الامر کله، هیچ که احتمال میده که منظور عالم مجردات باشه یا فقط منظور احکام تشریعی باشه. بنابراین این استظهار به نظر ما خیلی قوی است که له الخلق والامر همون معناش توحید در خالقیت و ربوبیت را افاده می کنه. شاهدش هم این است که دنبالش می فرماید تبارک الله رب العالمین. پس از مجموع این آیات ما به دست آوردیم که مطلق خالقیت و ربوبیت در تمام شؤون هستی، حتی شؤون انسان، مال الله تبارک و تعالی است. ولی به این اندازه هم اکتفا نمی کنیم. در قرآن آیات صریحی داریم در این که پدیده های مختلف جهان را دونه دونه به خدا نسبت داده. اینها هم بر چند دسته است. یه دسته پدیده های طبیعی که از مجرای عادی تحقق پیدا می کنه، ابر در آسمان پیدا میشه، باد میوزه، ابر را در یک جایی متراکم میکنه، از ابر باران میباره، زمین گیاه میرویانه. اینها فعل و انفعالاتی است کاملا عادی و طبیعی و همیشه ما در دوران زندگیمون شاهدش هستیم، دیگران هم شاهد بودن، آیندگان هم شاهد خواهند بود. در همین موارد قرآن ببینید لسانش چیه. آیات به این مضمون زیاده، من در هر دسته از آیات یکیش انتخاب کردم برای اینکه بحث زیاد گسترش پیدا نکنه. آیه 164 از سوره بقره می فرماید و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه. این آیه جامعی است، نزول آب از آسمان، روییدن گیاه در زمین و پیدایش جانوران، یعنی هم پدیده‌های جامد بی جان را فرموده، هم پدیده‌های گیاهی را فرموده، هم پدیده‌های جاندار و زنده را. خداست که از آسمان آب فرود می آورد. ما می دانیم که نزول آب از آسمان به وسیله قوای طبیعی است، جاذبه زمین است که دانه های آب را می کشونه به پایین. ولی قرآن می فرماید چی؟ خدا از آب، از ابر، از آسمان آب را فرود میاره. خب آب که ریخت روی زمین، وقتی بذر گیاه در زمین وجود داره، آب بهش رسید در فصل مناسبی از حرارت و سایر شرایط، گیاه می رویه دیگه. باز می فرماید خدا که به وسیله این آب گیاه را از زمین می رویاند و زمین را به واسطه این گیاه زنده می کنه. خدا می کنه. و همچنین وقتی آب بود حیوانات مختلف به وجود میان، رشد و نمو پیدا میکنن، تکثیر نسل میکنن و در زمین پراکنده میشن. همه اینا عوامل طبیعی و عادی داره، ولی قرآن میفرماد و بس خدا پراکنده کرد در روی زمین از هر نوع جانور و جانداری. پس میبینیم که در همین مواردی که یقین داریم که عوامل طبیعی 100% مؤثر هستند، کار را خدا به خودش نسبت میده. چیش را؟ آفرینش را و تدبیر را. باز نمونه دیگری سوره آل عمران آیه 27 میفرماید تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. تویی که شب را وارد روز می کنی و روز را وارد شب می کنی و تویی که از مرده زنده را بیرون می کشی و از زنده مرده را بیرون می کشی. خب ورود و روز و شب در هم دیگه چه به معنای این باشه که ساعتشون کم و زیاد میشه، که انه از ساعت روز بر ساعت شب اضافه میشه و بالعکس، و چه به هر معنای دیگری باشه که نور شب و روز، نور با ظلمت شب آمیخته میشه در اول شب و همینطور در هنگام طلوع آفتاب و بین طلوع این. به هر کدوم از این معانی باشه، به هر حال یک پدیده طبیعی و دارای علل طبیعی شناخته شده. اما آیه می فرماید تو هستی که روز را وارد شب می کنی و شب را وارد روز می کنی. بیرون آمدن موجود زنده از مرده، چه گیاه باشه از زمین و چه پیدایش حیوانات باشه، تابع یه سلسله قوانین طبیعی است. ولی آیه می فرماید تو هستی که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آید. پس در این مورد هم با وجود اسباب طبیعی میبینیم که به خدا نسبت میده کار رو. نمونه دیگری در سوره انعام آیه 95 میفرماید ان الله فالق الحب و النوا، با تأکید و جمله اسمیه، به درستی که خدا که شکافنده دانه و هسته است. هم دانه های خوردنی مثل فرض کنید که گندم و جو و ارزن و امثال اینا رو می شکافه و ازش بوته گیاه به وجود میاره، و هم هسته های درخت را، هسته زردالو، هسته خرما، اوست که این دانه را می شکافد. می شکافد یعنی چی؟ یعنی وقتی دانه در زمین میرسه، آب بهش میرسه، این آب جذب میشه به دانه، کم کم فشار میاره به پوسته دانه، پوسته دانه شکافته میشه، بعد هم تبدیل میشه به یک بوته گیاه. همه اینا تابع قوانین طبیعی خاص خودشه. ولی آیه با تأکید میفرماید ان الله فالق الحب و النبا، خداست این کار رو میکنه. در مورد وزش باد میفرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، خداست که پیشاپیش رحمتش، یعنی پیشاپیش نزول باران، بادها را میفرسته. پیدایش باد عوامل فیزیکی شناخته شده داره، ولی آیه میفرماید خداست که این بادها را میفرسته. اینها نمونه های مختلفی بود در پدیده های طبیعی. همه را قرآن به خدا نسبت میده و همین جاهاست که منشأ این شده که اشاعره بگن در اینجا تأثیر مال خداست و اسباب عادی یا غیر عادی، این وسایطی که ما ببینیم، اینا هیچ تأثیری ندارن، مجازن ما به اینا نسبت میدیم، وگرنه تأثیر حقیقی از خداست. در مورد پدیده های انسانی اونقدر آیات زیاد هست که اگه بخوایم بررسی کنیم باید چندین جلسه به خوندن این آیات اختصاص بدیم. من چند تا نمونه را که مشابه زیاد داره در قرآن یادداشت کردم. یکی مورد روزی انسان، آیات زیادی داریم که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی هر کرا بخواد گشاد میکنه، گسترش میده، روزی هر کرا بخواد تنگ میکنه. آیات به این معنا زیاد، از جمله این آیه است، آیه 71 از سوره نحل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خداست که روزی شما را بر همدیگه برتری میده، روزی بعضی برتری داده میشه بر بعضی دیگه. کیست این کار را میکنه؟ خدا میکنه. با اینکه میدونیم نقش انسان در تحصیل روزی خودش هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست، کسانی با فکر خودشون، با زحمت خودشون، با رنج خودشون، مشقت خودشون کار میکنن و روزیشون رو به دست میارن. کشاورز بعد در دانه میکار، در زمین میکاره، آبیاریش میکنه، درو میکنه، بعد میکوبه، بعد میخوره، میشه روزیش. تا این کارا رو نکنه که گندم به نصیبش نمیشه. ولی خدا میفرماید خداست که روزی بعضی را بر دیگران برتری میده. یا اصل روزی را و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، این در امور مادی انسان، تدبیر مادیات انسان. در تدبیر معنویات باز خدا می‌فرماید که خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کنه، هر که را بخواهد گمراه می‌کنه. تدبیری است در امور معنوی. من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. خدا هر که را بخواد گمراه میکنه، هر که را هم بخواد بر راه راست قرار میدید، هدایتش میکنه. به این مضمونم آیات در قرآن زیاده، بلکه در یه امور خیلی جزئی میبینی خدا تکیه میکنه که این کار ماست. به عنوان نمونه، یه نمونه جالبی شما یادداشت کردم، امثال اینا در قرآن خیلی زیاده. در داستان هابیل و قابیل در قرآن داره که وقتی قابیل برادرش هابیل را کشت، متحیر موند که چیکار کنه، حالا این جنایت رو چطور مخفی کنه، بدن برادرش رو چیکارش بکنه. قرآن میفرماید فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. خدا یک کلاغی فرستاد، این کلاغ برانکت با نوک خودش زمین رو کندن تا به این وسیله به اون نشون بده که چگونه زمین را بکنه و پیکر برادرش را در زیر زمین مخفی کنه. دفن میت را خدا به وسیله این کلاغ به آقای قابیل یاد داد. ببینید چقدر جریانی 100% طبیعی. یه کلاغی اومده فرض کنید یه دانه گردویی را یه جا خاک بکنه، نوک میزنه زمین را میکنه تو گردو را اونجا خاک بکنه. مثلا قابیل داره تماشا میکنه میگه عجب، چرا من از این کلاغ پستر باشم که بلد نباشم پیکر برادرم را زیر زمین کنم. اینو خدا به خودش رسادی میگه، میگه ما کلاغ را فرستادیم و بعث الله غرابا لیریه، تا خدا به این نشون بده که چگونه پیکر برادرش را، عورت برادرش را بپوشونه. امثال اینا زیاده. در داستان جنگ بدر و جنگ های دیگری خدا پیروزی را به مسلمان ها میگه ما داریم، حتی بالاتر از پیروزی. میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى فلم تقتلوهم، مختص به پیغمبرم نیست، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما نکشید مشرکینا، خدا کشینا. و امثال اینا در آیات شریفه زیاده که حتی افعال اختیاری انسان و آثاری که برش مترتب میشه خدا به خودش نسبت میده، میگه ما این کارا رو کردیم. پس نتیجه این که در قرآن شریف آثاری که از فاعل‌های طبیعی بیجان مثل ماه و خورشید، باران، زمین، اینها پدید میاد به خودش نسبت میده، میگه ما ایجاد کردیم، ما گیاه را رویاندیم. پدیده‌های جانداران و آثاری که از اونها ناشی میشه اونها را به خودش نسبت میده. مثل بست فیها من کل دابته، افعال انسان و تدبیر امور انسان چه مربوط به تکوین و چه مربوط به تشریع، اونا رو به خودش بسپرد. هم تدبیر تکوینی انسان را مثل روزی، هم تدبیر تشریعیش را مثل هدایت و اضلال، اینا رو به خودش بسپرد. نتیجه اون که لله الامر جمیعا، الا له الخلق والامر. پس اون استظهاری که از این آیه کردیم که مطلق خلق و مطلق تدبیر خدا به خودش نسبت میده و منحصر میکنه درش، شواهد زیادی هم برای مصادیقش پیدا کردیم. حالا آیا معنای این نسبت ها این است که نسبت اثرها به مؤثرهای نزدیک، به مؤثرهای طبیعی و انسانی باید سلب بشه؟ و نسبتش به اونها صحیح نباشه یا اینکه این چنین نیست. همه میدانیم که قرآن افعال انسان رو به خودش هم نسبت میده و بعضی را تشویق میکنه که کارهای خوبی کردن، بعضی را مؤاخذه میکنه که کارهای بدی کردن. اگر اینا نسبت به خودشون نداشت و فقط خدا اینا رو ایجاد کرده بود، چگونه اینا رو به اونا نسبت میداد؟ بدون شک همه اینا را به دیگران هم نسبت میداد. حتی خلق را قرآن به غیر خدا هم نسبت میده. شاید در یکی از جلسات رو عرض کرده باشم، خطاب به عیسی ابن مریم میفرماید و اد تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی. خلق اگر به اذن الله باشه نسبتش به غیر خدا فی حد نفسه اشکالی نداره، اثبات میخواد، موجب شرک میشه. پس نسبت افعال به فاعل‌های نزدیک اهم از طبیعی و غیر طبیعی هم در قرآن ثابته. جمع اینا به این است که نسبت طولی است، هم به فاعل نزدیک نسبت داده میشه، هم به فاعل الفاعل، اون کسی که تمام هستی انسان در دست اوست، آثاری هم که از انسان ظاهر میشه، اینها هم به واسطه خود انسان به خدا نسبت داده میشه. اثر الاثر اثرون، وقتی خود انسان اثر خداست، اثر انسان هم اثر خداست. فقط یک نکته اینجا هست که اینا در خاتمه بحث عرض کنم و بحث رو تمام کنم و اون اینه که افعالی که ما به انسان نسبت میدیم دو جوره، یعنی مفاهیمی که در این رابطه به کار میبریم دو جوره. یک قسم مفاهیمی است که فقط دلالت بر وجود و ایجاد میکنه، اینها را عیناً به خدا هم میشه نسبت داد، مثل همین خلقی که عیسی کرده الان بگینا و علیه و علیه السلام، عیناً به خدا هم میشه نسبت داد، بگیم خدا خلق کرد اون طیر عیسی را. ولی یه وقت افعالی است که توی مفهوم نسبت به فاعل مادی لحاظ شده، مفهومش اصل ایجاد نیست، بلکه مفهوم دلالت دارد بر انتساب به فاعل مادی. اون مفهوم را درباره خدا دیگه نمیشه به کار برد. مثلا خوردن، خوردن به معنی ایجاد تغییر در ماده قابل خوردن نیست، صرف ایجاد تغییر نیست، بلکه خوردن این است که یک کسی دهنی داشته باشه، ماده خارجی رو بعد میذاره تو دهنش، ببلعدش، در معده‌اش حذف کنه، اینو میگن خوردن. چون در این مفهوم انتساب به یک موضوع مادی لحاظ شده، این جور مفهوم به خدا دیگه نمیشه نسبت داد. نمیشه بگم خدا خورد. من که گلابی خوردم مثلا رزقنا الله و یاکم، بگم خدا خورد. دیگه این به خدا نسبت داده نمیشه. چرا؟